امروز شنبه است، هفته دی 98، جلسه 68 سوال در بلاغت، باب سامن وصل و فصل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من المجمعين واهدنا الى الخلف في من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. الباب الثامن في الوصل والفصل بالباب. یعنی میتونید همین اول کار بنویسید که همه این دعواها بر سر اینه که کجا واو بیاریم، کجا واو بنویسیم. همه حرفا سر وابه. واو 9600 خورده ای بار در قرآن اومده. فکر کنم 9649 بار قدیم یادمه. خیلی واو داریم تو قرآن. لذاست که بحث وصل و فصل چیز مهمیه. کجا واف میاد، کجا نمیاد، یه سنراتی هم پیدا میکنه تو تفسیر و فهم آیات احادیث. تمهید و مقدمش اینه، خودش میگه آن جواهر پایین تر تصریح میکنه که همه حرفا سر واف. حالا میخونم عبارت شد. تمهید: العلم به مواقع الجمله یک، ول وقوف و علامایم بقی ایوس نعفی های یعنی فی الجمل من العطف بالواف و الاستعناف. دو، و تحدی الی ایقاع العطف بالواو او ترکه فی مواقع هما صعب المسلک. تحدی میشه سه. این سه تا به هم عطف شده. حالا الوقوف روشن به علم عطف شده، ولی تحدی نه که اعرابش آشکار نمیشه. ممکن کسی فکر کنه عطف به استعناف، نه، اونم عطف به همینه. حالا ترجمه العلم شد مبتدا، خبرش چی شد؟ آقا سر خوندیم
خبرش
صعب المسلک. صعب المسلک میشه خبره. میگه علم به مواقع جملات و آگاهی بر آنچه که شایسته است که ساخته بشه در اون جملات. ساخته بشه یعنی اتفاق بیفته در اون جملات. که اون ماینبغی مصداقش چیه؟ عطف به واو و استعنافه. یعنی کجاها عطف با واف کنیم، کجاها استیناف کنیم، یعنی واف نیاریم، فصل کنیم، کجا واف بیاریم نیاریم. و تحدی یعنی هدایت شدن به ایقاع عطف بالواف، به واقع کردن عطف به واف او ترکهی، یا یعنی که ترک کنیم عطف به واف رو. فی مواقع هما، در مواقع این دو مورد که کجا ایقاع کنیم، کجا ترک. صعب المسلک، این دشوار مسلکه، یعنی مشکله. لا یوفق للصواب فیه، لا، بله، یوفق و باید بگیم توفیق پیدا نمی کند. بله، توفیق پیدا نمی کند به صواب در این مسلک الا مگر کی؟ من اوتیه و توبعه و رزقه. اینا رو میتونید یک دونه‌اش رو بذارید، چون گاهی تو امتحان شفاهی ها، یعنی گاهی که چرس کنم، غالبا امتحان شفاهی که میگیرن ها، معمولا اینطوری از همون اول باب ها میگن بخونید، معمولا اینجوریه. لذا یه دفعه این طلب کلی مباحث این باب و بلد ها اینجا گیر میکنه عطف کی به کی شده بود تو امتحان شفاهی. یه دفعه آهنگین ببین عطف و بلد نیست پیدا کنه، باب وصل و فصله، نمیدونه باب اینجا کیو به کی عطف کرده، این گیره، نمره نمیدن. لذا علم وقوف تحدی عطف به هم، اوتیت و به ار رزقه عطف به هم. لا یوفق للصواب فیه الا اون کسی که یک اوتیت قسطن موفورن من البلاغه، یک بهره موفور و پری از بلاغت داده شده باشد، و توبعه و سرشته شده باشد، علا ادراک محاسن البلاغه، بر ادراک نیکویی های بلاغت سرشته شده باشه، از درونش یه چیزایی بجوشه، یه چیزایی تو خودش داشته باشه به قول بعضی، و رزقه و روزی داده شده باشه، حظاً من المعرفت فی ذوق الکلام، یه حظی از معرفت در خلاصه ذائقه سخنوری. یعنی یه مقدار بعضی چیزاش هم جوششیه، باید طرف ذوق خوبی داشته باشه بفهمه کجا بس کنه کجا فصل کنه، ولی یه قواعدیشو در میاریم حالا براتون توضیح میدیم. خب حالا چرا اینجوریه انقدر این داستان، کجا واو بیاریم کجا نیاریم، انقدر پیچیده است؟ میگه وذالک لغموز هذا الباب و دقت مسلکه و عظیم خطره و کثیر فائدته. میگه اون چه که گذشت به خاطر اینه که این باب یه پیچیدگی خاصی داره، یه دقت مسلکی داره، یه عظیم خطر یعنی عظمت جایگاهی داره و فائده زیادی داره. یدل علی هذا، بر اون چه که ذکر شد از اهمیت این باب دلالت میکنه. چی؟ این که انهم جعلوه حدا للبلاغته. حد یعنی چه؟
تعریف.
ما حد و توکل الله تخاف الا الله. بله این حد یعنی تعریف. خب تعریف برای بلاغت قرار دادن همین باب رو. فقط سؤال عنها، سؤال شد از بلاغت کی؟ بعض البلغا، بعض از آدم های بلیغ سوال شدن که آقا بلاغت چیه؟ تعریفش میتونه بگی چیه؟ اون آقا با اینکه تعریف بلاغت رو که اولای سال تو کتاب خوندیم بلد بوده، ولی میگه تعریف بلاغت میدونی چیه؟ حصر ادعایی، رب داره به قبل، به باب قبل که حصر بود. بلاغت یه چیز بیشتر نیست عزیز من، یه معرفت الفصل و الوصل، بفهمی کجا واو نیاری کجا واو بیاری. بلاغت یعنی این. اینا رو میگن حصر ادعایی، که در سوقی هم تصریح میکنی حصر ادعاییه. میگه بعضی ها سوال شدن فقال، اگه اینا بعضن چرا نگو فقالو؟
بعض هم برای جمع میاد هم برای یکی.
احسن، یعنی این بعض از قاله معلوم میشه یه نفر بوده. دیدید دیگه، خودم تو فارسی میگیم، میگیم از بعضی ها سوال کردن اینطور جواب داد، یعنی آها اون بعضی یه نفر. یه وقتا میگم از بعضی ها سوال کردم گفتند که آها این چند نفر بودن. مراد از این بعضی کیه؟ ظاهرن بنویسید ابو علی فارسیه، قادم مهمیست، کتاب داره در مورد حجت اختلاف قرائات در کل قرآن به نام الحجه، آدم ویژه‌ایه در نحو بلاغت، بیشتر نحوی میشناسنش البته. دستوری از یعقوبی نقل کرده که مراد این شخص ابو علی فارسیه، ولی عروس الافراح جلد یک صفحه 90 و 91، چون برام مهم شد که ببینم کیه این. او که سبکی باشه میگه که نقلوها عن ابن جنی و نقله فی موارد البیان عن الفارسی، یعنی اسم دو نفر رو گفتن. بعضی گفتن اونی که اینو گفته ابن جنی بوده، که اونم آدم مهمی است، دیدید دیگه تو کتب نحوی اسمش پره، سیوطی، مغنی، خیلی اسمش اومده، آدم مهمی، و فارسی هم همینطوره خیلی اسمش اومده تو کتب نحوی. لذا به هر حال اگه میخواید بدونید این بعض کیه براتون مهمه، بدونید که این بعض، بعضی گفتن ابن جنی، بعضی گفتن ابو علی فارسی. و اگر اون حرفی که از عروس الافراح بهتون زدن جلد یک صفحه 90 و 91 برید بخونید، روشن میشه که اساساً چیزای دیگه هم زیاد گفتن. یعنی خیلی ها بودن که ازشون سوال شده آقا بلاغت چیه؟ گفتن بلاغت ایجاز پرمطلبه. یعنی مثلا شما فرض کن یه مطلبی رو بگی کوتاه ولی پر از مغز و پر از مطلب، شبیه نهج البلاغه واقعا اینطوره. خود قرآن بالاتر از نهج البلاغه، حالا من مثال زدم به نهج، و خیلی حرفای دیگه، یه قیل‌های متعددی فکر می‌کنم یه چیز در حدود، بله حدود 20 قیل در اینجا وجود داره، که آخرش این آقای سبکی میگه و ظاهرا ان اکثر هذه العبارات انما قصدوا بها ذکر اوصاف للبلاغه ولم يقصدوا حقیقت الحد ولا الرسم. یعنی اینا همون حذف‌های ادعاییه، یه کسی احساس کرده فلان جایی بلاغت خیلی مهمه، اون تیکه رو برد کرد. یکی یه جایی دیگه ها، مثلا ارسطالیس گفته البلاغت و حسن الاستعاره. میخوایی بدونی بلاغت چیه؟ استعاره های قشنگ رو بردن، این رفته تو علم بیان که تو مجاز، مجاز مرسل هم نه، مجاز استعاره. اصلا بلاغت یعنی استعاره، راجع کردی؟ ولی این که کتاب جواهر البلاغه بالخصوص در بین اون 20 قول اومده. من یادم از قدیم میخوندیم فقط همینجا گفته که بلاغت و بعضی ها گفتن معرفت فصل و وصل، معلوم میشه از نظر خود جواهر چی؟ این بحث وصل و فصل بحث چیه؟ واقعا مهمیه. یعنی جواهر هم میخواد اگر بلاغت رو میخواد خلاصه کنی توی یه نقطه وصل و فصله. حالا تعریف وصل و فصل در حدود بلاغت چیست؟ یعنی در کرانه های بلاغت. الوصل و عطف و جملتن علا اخرى بلواف، گفتم اول باب بنویسید وصل و فصل بلواف، همه دعوا سر وابه. فصل ترک هذا العطف و المجیء بها منثورتن، منثوره یعنی چه؟ پخش شده، پراکنده. ولدان و مخلدون سوره انسان فرمود که اداره ایده هم حسب تهم لؤلؤن منثورا، این جوانان زیبارویی که پذیرایی میکنن از بهشتی ها، پذیراییشون هم پذیرایی قضا و به صلاح کعسه و اینا رو قرآن گزارش کرده، نه اونگونه که بعض از بیمار دلان نفهم امروزی چیزایی میگن چرت و پرت میگن. این ولدان و مخلدون مردانی هستن که به جای این که کچل و کور باشن بیان پذیرایی کنن از بهشتی ها، حال اون بهشتی گرفته شه. چون انسان وقتی یه کسی میاد یه چیزی تعارف میکنه، اینم براش مهمه که خود این طرف هم بشه نگاه کرد. توجه داری؟ اگه طرف یه قیافه عجیب غریبی داشته باشه، اون چیزی که میخوره کوفت انسان میشه، نه داری؟ لذا زیبارو هستن، آدم های قشنگی هستن، میان کس مثلا تعارف میکنن، اینا لولو منفورن، یعنی در کل بهشت پراکنده آماده پذیرایی هستن. مثل مهماندار هواپیما نیستش که 20 دور این لامپو میزنی روشن میکنی و آخرش هم نمیاد و بچه تلف میشه، آقا این بچه مرد از تشنگی. نه، اینا مهماندارانی هستن که پراکنده آماده خدمت رسونی خدمت شارکن به بهشتی هستن. و مسئله خلاصه جنسی بهشت همونیست که قرآن در مورد حور گزارش کرده، منصورات فلخی ها دیگه. این حرف ها و خزعبلاتی که بعضی ها میگن، اینا نورن آدم های بیماردل میگن، اونایی که تو تفاسیر فکر کنید چیزی نوشته شده باشه، ما که ندیدیم. نه، مثلا طرف آدم مریضیه، بعد مثلا یا همینی که شما میگید در دنیا حرامه تو بهشت هست، ولدان مخلدون. حالا گیریم که باشه، اگه یه چیزی اونجا حلاله دلیل میشه که مثلا اینجا هم حلال باشه، اینجا بارون سنگ از آسمان اومد سر قوم است لوط، که اینجوری هم نیست. یعنی هیچ قرآن نکته ای نداره که استرو در مورد حور چرا قرآن وارد جزئیات شده، چشمشون مثلا در این قشت مرحله از قشنگی است، نمیدونم اینها ابکارن یا فجرناهن ابکارا، بکارت یک امریست که کاملا نشون میده که نوع استفاده از اینها چیست. در مورد مثلا سینه هاشون و کواعب اطراب و کواعب کواعب از کعبه، کعبه رو چون میگن کعبه چون از زمین برآمده هست، یا پا رو قوزک پا رو میگن کعب، یا برآمدگی روی پا رو کعب، به خاطر اینکه برآمده هست، سینه برآمده هستن. خب وقتی همچین گزارشاتی قرآن میکنه، معلومه که داره در مورد چی صحبت میکنه. ولدان مخلدون رو پذیرایی میکنن دیگه، کأس میدن به این و اون، مثلا شراب هرکی میکنن. این دیگه معلومه که آدم مریض احوال فقط از این استفاده های منفی میکنه. بله، حالا خاصن که منفورا یعنی پراکنده، منثورا نثر یعنی پراکنده، به خلاف نظمه. اصلا علت این که میگن نظم به شعر میگن نظم، به نثر میگن نثر، همینه. نثر پراکنده از کلمات، نظمه که میاد اینا رو چی؟ مصرع مصرع کناره هم چه میکنه؟ با یک نظم خاصی میچینه. بس نثر و نظم هم فهمیدیم. تستعنف واحدتون من هما بعد الاخرى. فصل به واو چیه؟ عطف با واو ترک کنی و دو تا جمله رو به صورت منثوره پراکنده بدون واو بیاری، میشه پراکندگی دیگه. یه جمله نمیگی بعد یه جمله بعد میگی، که تو استعنف واحدتون من هما، یکی از این دو جمله ابتدا بهش میشه، بعد الاخرى استینافیه میشه. مثلا فالجملت الثانیت و تعتیف الاسالی بالبلیغت مفصولتن احیانن و موصولتن احیانن. اکاش این جمله حذف میشه چون هیچ معرفت جدیدی نداره. میگه این جمله دومی که میاد تو اسالی به بلیغه، گاهی مفصوله میاد یعنی بی واف، گاهی هم موصوله یعنی متصله میاد با واف. یعنی باید بریم در بیاریم که کجاها مفصوله میاد کجاها موصوله میاد. حالا مثلا که چیه؟ این تکرارهای زیادی آدم خسته میکنه. فهمیدیم دیگه چیه داستان. مثلا من دیشب یه وقتی از من گرفت همین جمله که آیا واقعا داره یه مطلب جدیدی میگه نمیگه، مثلا اون درس قصر بود روز پنجشنبه، این جمله الان واقعا یه چیز جدیدی میخواد بده؟ نه، میخواد بگه جمله دومیه، گاهی با واو میاد گاهی بی واو میاد. یه چقدر تکرار. فمن الفصل قوله تعالی. حالا میشه یه مثالی بزنی حالا تا بحثا رو بگی ذهن ما نپکه و یه مقداری معنوس بشیم با بحث؟ بله، یک آیه اخلاقی قرآن که عمل کردن بهش هم بسیار آن سخته. لذا قرآن در همین آیه فرمود کسانی فقط به این آیه میتونن عمل کنن که ذو حظ عظیم باشه. حظ عظیم دو جای قرآن اومده، یکی در مورد قارون، یکی اینجا. میگه اهل دنیا قارونه که میگه دیدن گفتن انه لذو حظ عظیم، سوره قصص. سوره فصلت میگه نه، اینی که پول زیاد داره حظ عظیم نداره. میدونی حظ عظیم مال کیه؟ حظ و بهره عظیم مال اونه که یکی بدی ببینه ولی به او چکار کنه؟ خوبی کنه. این کار هر کسی واقعا نمیداره. یعنی ما آماده ایم که طرف اگه خوبی کرد بهش خوبی، اگه لبخند زد بهش بزنیم، اگه قیافش کرد تو هم ما قیافمون بابا خوابش میاد بیچاره، مثلا حال نداره امروز، نه بعد پشتش 25 تا تحلیل هم میذاره که این الان اگه به من اینجوری برخورد کرد علتش چنین بود چنان بود. مثلا عادت نداریم به این که هم بکنیم زعم امر اخی که الا احسنه. ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه و سیئه یکسان نیست. ادفع، آها شاید مثال سر همین ادفع که چرا نفرمود ودفع بالتی احسن، فرمود چی؟ ادفع بالتی احسن. شما بالتی نعت چیه؟ منعوت مقدر که چی باشه؟ تو قرآن زیاد داریم. نه، ادفع بالتی یا احسنو تو قرآن هم زیاد داریم. ان هذا القرآن یهدی للتی یا اقوام، اینو قبلا که آیه شما اونجا گفتن، طریقت التی، طریقه. طریق هم البته میتونید بگید طریق دو وجهیه. تو دعای 33 صحیفه سجادیه و طریق المحموده آمده. طریق و سبیل در لغت دو وجهیه، ولی طریقه گفتن. کشاف مثلا تو اون آیه 9 اسراء ان هذا القرآن یهدی للتی، میگه ای للطریقت التی هی احسن. خب به طریقت التی هی احسنو شما این بدی رو دفع کن. خب با اون روشی که با روش خوبم نبا، به طریقت التی هی حسن نه، هی حسنه، به این روش نه، به طریقت التی هی احسن. یعنی با خود فکر کن بگو این به من یه بدیهی کرد، من اگه الان اینجوری باش رفتار بکنم خوبه؟ قرآن میگه نه این کارم نکن. باز یه خود فکر کن ببین چه کاری چی خوبتره. آخ آخ اصلا مخالف این واقعا ایمان اینا سا. اگه کسی ایمان به خدا داره، من که تو خودم همین نهیدم همچین چیزی راحت نمیاد. لذا فرمود و ما یلقاها الا الذین صبروا، اهل صبر. آدم باید دوام در صبر داشته باشه تا بتونه اینطور بشه. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، واقعا بخوایم ایناست مکارم های اخلاقی و حظ عظیم ایناست. اگه کسی به اینا رسید برده، اگه نه فقط بهرش هم خوندن معنی. خب جملت و ادفع مفصولتون اما قبلها، بیواف اومده بلاقی ودفع بلتی احسن چی بخونم بقیه شو؟ ولو قیل ودفع بلتی هی احسن لما، یا لما لما بارک الله لما کان بلیغن، بعدش چی بخونم؟
لما
سیاتی. خیلی خوب، این لام لما چه لامیه؟ جواب لو بارک الله. اگه گفته میشد ودفع بلتی هی احسن، ما کان بلیغن بلیغ نبود. چرا؟ ل دلیل این که سیعتی مثلا ما دلیل به خاطر علتی که خواهد آمد. خب علتش کجا خواهد آمد؟ آیا فکر میکنید که در ادامه جواهر این آیه تکرار خواهد شد و در این بحث جوابی به این آیه میده؟ من که گشتم پیدا نکردم. خلاف واقع، خلاف واقع میگه، نظارا خلاف هم نمیگه، تو من کل بابا هم نخوندم خودم جدیدن، نه ظاهرا خلاف نمیگه، بعدن چیزایی میگه که شما باید جواب این آیه رو خودت از اون چیزا در بیاری پیدا کنی. لذا برای خاطر این که اگر این آیه تکرار میشد من اینجا نمیگفتم، بعدم آقا بعدن میاد، ولی چون گفته نشده من از المیزان و با کمک از تحریر و تنویر یه جواب لاغر اینجا بدیم، اینقدر دیگه مخاطب منتظر نذاریم. آیون اگه اینجا نکنید داستان اینه، مفصوله نگاه کنید، فصل یه داستانی داره. وقتی به شما گفته میشه آقا سیئه و حسنه یکسان نیست، الان فرض کن من میام شروع کنم سخنوری، میام دوستان بدی کردن و خوبی کردن یکسان نیست، یه وقت این جمله رو یه آدمی میگه، طناز اهل طنز پردازیه، میگه همه میخندن، یه اومده چی؟ توضیح واضحات ما بده و پند شاهانه، جریان پند شاهانه رو که داری دیگه، به پادشاهی یه روز وزیرش رو آورد و گفتش که من میخوام 300 اشرفی بهت بدم، 300 اشرفی بهت بدم یا 3 تا پند شاهانه. این هم بالاخره میخواد چاپلوسی قبله عالم رو کنه، گفتش که قبله عالم به سلامت باشه، همون پند شاهانه بالاخره برمو میمونه. گفت خب پند اول این که مواظب باش از او جوب که میخوایی رد بشی تو جوب نیفتی، زد تو سرش، گفت خاک بر سر، و صد اشرفیش پرید. گفت خب دومیش رو به من گفت، دومیش که همون میری مواظب باش کف صابون تو چشت نره میسوزه. وای داده صد اشرفی. و اون واقعا شاه ها چون میدونید دیگه، ما الان 2500 سال شما به تاریخ شاهان ایران رو بکنید، بله اخیراً دیدم عبدالرجیم سروش صحبتی کرده بود، اخیراً که میگم شاید مال پارساله، که گفته بود که دماد هست امام اهل الله مقامه شریف، خلاصه به سخن اومده بود و کلی هم فوشش داده بودن اون وریا که این حرفا چیشیه گفتی و اینا، سوال ازش کرده بودن که نظرتون دماد هست امام چی، و شروع کرده بود خلاصه در فضائل حضرت امام، خیلی نکات قشنگ بود، من صوتش رو سیف کردم برای خودم، خیلی جالب بود که واقعا خوشتران باشد که سر به دلبران گفته آید در حدیث دیگران میگن، آنها میگیم دشمنان، که ایشون بسیار آدم شجاعی بود، ما به شجاعت امام نداشتیم و در زمان شاه واقعا مردم سروانای، حالا جناب سروانای زمان شاه رو میدیدن خودشون خیس میکردن، الان سرهنگ هم مردم میبینن باش راحت، هم با سرداران مردم راحت هم. واقعا اصلا خیلی فرق کرد، اینا رو ما از بزرگترون هم شنیدیم، از شجاعت حضرت امام، یک فصلی در شجاعت ایشون بود. بعد گفته بودش که شما تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ایران رو بخونید ببینید که این شاهان یا همگی یا اکثرا، اکثریت قریب به اتفاق، آدم های بی سواد، همین ها که پند شاهانه میدن، یعنی واقعا در مثلا بابا شاه بوده، این زایده، این به دنیا اومده دیده خب این بابای ما که شاهه، مثل همین شاهای عربستان، اینا یک به یک، یکی پس از دیگری، یک مش آدم های واقعا به معنای واقعی کلمه بی سواد و نادان. گفت طول این تاریخ 2500 ساله این شاه ها همه بی سواد، حالا فرض کن یه جایی هم پیدا می شد یک خواجه نصیر طوسی که واقعا پیغمبری بوده از زمان خودش می اومده، یه هولاکویی رو چکار می کرده؟ مدیریت می کرده و آدم می کرده و واقعا معجزه کرده ها، این خواجه نصیر خدا روش شاد کنه که پیغمبری بوده، این همچین کسی رو آدم کرده، مغول آدم کرد. یا به هر حال دیگه حالا امسال مرحوم علامه مجلسی خدا رحمت کنه شاهان صفوی رو یه دستی به سر اینا کشید و اینا دارنی اداره کرد واقعا اینا رو، الا اینا شاه بودن اول آخر شاه بودن. گفت امام در قاموس فرهنگ ایران این تنها کسی سیاه جز چی؟ محدود افراد، تازه اگه قبل از امام هم آدم به فرض باسوادی بود، هیچ وقت در رتبه امام کسی تو این کشور رهبر نبوده که فقیه باشه، اصولی باشه، ادیب باشه، اخلاقی باشه، با اون کتاب چهل حدیثش بفرمایید، فیلسوف باشه، عارف باشه، مفسر باشه، بعد سیاست بفهمه، خیلی حرفه، اینا که فقط کنج حجره بوده باشه نبوده باشه، دنیا رو بفهمه، سیاست رو فهم بکنه، بعد کاریزما باشه، بتونه خلاصه نظام را بندازه و فلان. و بعد در مورد خلاصه از دار دنیا رفتنش گفته بود که شما کجا سراغ دارید یه همچین تشییع جنازه میلیونی، مثلا 7 میلیون 8 میلیون چقدر در رحلت امام اومده بودن. خلاصه گفته بود، گفته بود و گفته بود و گفته بود. حالا این پند شاهانه، شاه ها کیان؟ اون آدم مثلا چیزی نداره، حالا اومده وزیرش رو خواهد پند شاهانه رو کف دونم ساقون تو چشت نره و از جوب میپریم و ازاش تو جوب نرفتی و گفتش که شاهنشاه ها قبله آدم به سلامت باشن، یه لطفی بکنیم اون سبایش نخواستیم اون صد اشرفی رو آره بده بیاد. ببین حالا یه موقع اون شاهه داره اینطوری میکنه، ای وزیر من امروز میخوام یه جمله ای به تو بگم، بگو. حسنه و سیئه یکی نیست. اینم میزنه تو سرش میگه آخ آخ صد اشرفی چی پرید آخه چی آخه، خب مثلا توضیح واضحات میدی حسنه و سیئه یکی نیست، خب یعنی چیه مثلا فکر میکنه نگه کیه. ببین یه موقع یه آدمی بی سواد میگه، یه آدم طناز میگه، چند تا جمله میگه، مثلا میگه خب من چند تا مطلب امروز به شما بگم، چند تا مطلب میگه. آقا آیا فکر کردید که هدی استول الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فکر کردید اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن یکی هم؟ مثلا میگه آخ صد اشرفی دیگه پرید. یه موقع اینه، یه موقع نه، قرآن داره اینو میگه، شما یه حکیم با یه حکیم مواجهی. اینجا یه مؤمن هیچ وقت نمیخنده، اما براش چی پیش میاد؟ برای چی اینجا من گفت؟ چه سوالی؟ چه مطلبی پشت این خوابیده؟ ببین ابهام داره جدا این جمله. حسنه و سیئه یکی نیست، دانشمند و نادان یکی نیستن. خب که چی؟ ببین این سؤاله که تو ذهن مخاطب میاد عامل چیه؟ فصله. یعنی جمله ادفع بالتی هی احسن میشه دفع دخل مقدر، و دفع دخل مقدر دیگه ارتباط با جمله قبل بگیر نداره. یعنی یه جمله میگه، شما برای سوال پیش میاد، حالا جواب سوالتو داره میده، عطف به جمله قبل نمی کنه. این اون نکته دقیقی است که از مثلا المیزان میگه قول هو ادفع بالتی احسن استعنافون فی معنا دفع دخل، دفع دخل مقدر، که ان المخاطب لما سمع قول هو لا تستوی. به خب لا تستوی آخه این چه جمله ای با هم مساوی نیستن این دوتا؟ بله معلومه، بدی و خوبی با هم یکی نیست، شما چی میخوای بگی؟ قال فمازا اصلا الان من چه خاکی حالا باید به سرم بکنم؟ فقیل ها، تو که میفهمی این دوتا مساوی نیست، بدی رو با بدی دفع نکن، بدی رو با خوبی دفع بکن، و نه که مساوی نیست، بعد تو مساوی با حالت قبلت نمیمونی، کلی میری بالا، کلی رشد میکنی. درست که واقعا هم اینا انسان وقتی بدی رو با خوبی دفع کرد، اصلا خود انسان از این احسان که به دیگری کرد به وجد میاد و حالش دگرگون میشه و خودش ملتزم میشه، به خلاف این که او بدی کرد این میشینه 20 تا نقشه میکشه که حالا اینجوری با این بدی میشه دفع کرد، نه این یه خود زیادشه، این یه خود فلفلشو کم کنیم، یه مقدار نمکش رو اضافه کنیم، بعد باز با خودش فکر میکنه میگه نه این زردچوبه هم میخواد، چون این قبلا یه جفت دیگه هم اون دفعه من باش اینجوری کردم اونجوری کرد، بعد یک آشی درست میکنه و هیچ، همین درگیری ها طرف رو چکار میکنه؟ آقا میکشه، ول کن خوبی کن بره، مثل باران باش ببار، مثل ابر ببار. این هم گفتم اینجا بگم که از همین ابتدای بس خود از خشکی بیاد بیرون مطلب. و من الوصل قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا من الصادقین، نه و کونوا مع الصادقین. المیزان از همین که اینجا من نیمده و مع اومده، اینا میشه کارهای المیزان. المیزان قرآن فهمه، روایت فهمه، در روایات زیدش رو دیدید دیگه، این الصادقین ائمه معصومین علیهم السلام. بعد المیزان میگه اگر این مقام قابل دستیابی بود جا داشت قرآن بفرماید کنو من از صادقین، ای اهل ایمان تقوا داشته باشید، از راستگویان هم باشید، آها یعنی حرف راست بزنید. ولی نه، وقتی میگه همراه از صادقین باشید، خب چرا نگم من از صادقین باشید؟ ای راستگویی چیز سختیه که ما آدم راست بگه، مع از صادقین باشید، پس علش میشه علی کمالیه، یعنی اون کسی که اولا راست میگه حرفاش مطابقه با واقع، این اسمت اعتقادی میخواد و فکری، یعنی از وحی دریافت کنه. دو، فعلش با عملش بخونه. چون مستحضرید همین الان مردم گاهی میگن آقا ما اصلا این آخونده رو قبول نداریم، ولی این آقای بهجه راست میگفت. این آقای بهجه راست میگفت یعنی چی؟ یعنی دیدید بعضی ها هیچکی رو قبول ندارن، فقط آقای بهجه رو قبول دارن. میگه که فی طلب العلم کثرت و مایرون من قلت من عمل به ما علم. آفرین، این عبارت خیلی قشنگه. این قرآن رو لکن انما زهد الناس فی طلب العلم کثرت و مایرون من قلت من عمل به ما علم. وقتی با ضرب آهنگش بگی قشنگ همه چی درسته، معلومه میشه کلام غیر امیر المؤمنین می نصر مسجع زیبا. اصلا اونی که مردم زاهد کرده در طلب علم زیادی یک پدیده است. اون پدیده چیه؟ اینه که کم میبینن کسی چیزایی که یاد میگیره عمل کنه. میگن اگر چیز خوبی بود ها کل اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی، اگر واقعا این چیز خوبی بود خودش عمل میکرد. بس من اینا یه حرف خوبی نیست، یا اینا کلک منبره و کلک پول در آوردنه و اینا، اینا چطور گنده مونده میگن، کسی هم نمیتونه عمل کنه، خودشون عمل نمیکنن، فقط مردم میگن بعد یه پاکت خوبی میدن، چون اینا خیلی ما رو به شگفتی و دوزه از این نگاه بدون. میگه آقای بهجت ولی راست میگفت. راست میگفت یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه قولش و عملش با هم میخونه. بنابراین مردم واقعا الان دنبال همش کسی میگردن. لذا خیلی ما زیر ذره میبینیم و جدا خاک بر سرمون از این ناحیه. من یه وقتی احساس کردم چقدر ما رفتارمون زیر ذره میبینیم. خیلی آقای قرائتی گفت تو این مسجد معصومیه. من 40 سال پیش توی درسای از قرآن گفتم مستعد با آدم قنوت میگیره دستش من بچسبه. بعد یکی پارسال به من زنگ زده که شما نمیدونم رفته بودی کجا دانشگاه تهران کجا نماز خوندی، عکست در اومده دستات وازه. چرا گفتی دستاتو به من خود اینجوری کردی؟ بابا دیگه حالا موقعی که میگفته 40 سالش بوده الان 70 اندی سالشه مثلا، دیگه حالا همینقدر که دستاشو اینجوری میکنه میاد بالا، اینم یه لطفی کرده دیگه. حالا بگذر، یعنی میخوام مردم به این چیزام چی که آ تو اینو گفتی بعد اینجا. خیلی ما باید حواسون جمع باشه، ولی خب دیگه به وسواس هم نیفتیم دیگه. خودم مردم باید تا اون برم روایت داره که خیلی بخوای به رفیق گیر بدی، نه خیلی به آخوند بخوای گیر بدی، بی عالم میمونی. با علما نشست و درخواست کن تحملم بله بکن که بارک الله مردم رو تفتیش نکن. من هم آقای خاکپور که الحمدلله هر چی میگی مطلب میگی روایتش هم برات میاد. خیلی عالی، خیلی عالی. حشرت مقول اللهم علینا احسن تو فرمودن اعرف و منازل الناس علا قدر روایت هم انا. اصلا ائمه فرمودن یعنی میخواد به مردم نمره بدید بدونین هر کی چه جایگاهی داره، ببینید چقدر از ما روایت میکنه، اون مقدار مقام داره. فعلا آقای خاکپور که حداقل محرزه از بنده خیلی بالاتره، حالا بقیه دوستان هم به خاطر عملشون باید باری کلا همین که واسه اینم روایت میخونه واسی باز دوباره مرتبه شد بالاتر. خب و همین که اعتراف به جهل میکنه و اینکه عجب پدر آدم رو در میاره، این خودش باز چی میاره بالاتر. خب بله برای حال باید مواظبم باشی، البته واقعا ما همینطوره. گفت خلاصه نردوان این جهان ما با منیست، لاجرم این نردوان افتادنیست. بله عاقبت این نردوان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش آقا بیشتر خواهد یا سختر خواهد شکرد. مواظب خود باش خاک بود، مواظب باش. هرچی از این پله های نردوان کسی رفت بالاتر خیلی خوبه، آمیده اون بالا هوای خوب میخوره، ولی بالاخره اگه خدایی نکرده اون زیر لغزشی پیش بیاد سقوط آدم بکنه خیلی دیگه با استخونه آدم میشکنه. این بهانه نباید بشه آدم بالا نره ها، چون داره تو قیامت یقه همه اونو میگیرن. هر کی قرآن حفظ به بعضی میگه قرآن حفظ کن، میگه نه ما حفظ کنیم بعد روایت داره اگه یادت بره مثلا یقه همونو میگیرن. میگم بنده خدا تو الان طلبه شدی، گوش و استعدادم داری، زمینم داری، همین که حفظ نمیکنیم بر چی؟ یقیتون بیشتر از اونی میگیرن که حفظ کردی یادش، چون یه قدم رفت جلوتر، تو همین اولیش هم نرفتی. ما هر کاری کنیم و بر یقمون رو میگیرن، این بر باید بجنبه. فکر میگم اصلا روایاتی نمیرسونه، یه مکتب تربیتی دینه، برای خاطر اینکه هیچ وقت هیچ کس به اون چه که داره نگه معنی همچین کاری، یعنی دین ما رو جوری تربیت کرده ها، اگه کسی واقعا تربیت دین رو یاد بگیره لحظه‌ای که مرد، اگر این ملائکه اومدن گفتن اینجا چی آوردی، فقط یک کلمه میگه هیچی جز امید به فضل پروردگار، تمام. چون هر چی بگی چی یعنی به معنی که طرف اینطوری بکنه میگه من نمازهای خوندم، خیلی خوب پروردگار نماز میخوندی ها برای کی خوندی؟ آقا همه رو قربتن الله، آقا پروردگار میگه میذارم همچین جلوت همش یک به یک رد میشه و همش نفس پرستی، آقا روزه میگرفتم الان در میاریم برات، برای کی میگرفتی؟ حج رفتم، هر کاری بکنی آخرش به یه نقطه برسه، پروردگار آدم طول میکشه، بهترین کار اینه که اونجا راحت ترین کار اگر بزنی چی آوردی وفد تا حلال کریمه چی؟ به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم فهم رزداده اقبه و کل شیء اذا کان الوفود علم کریم، همون که منصوبه که نسبت دادن امیر المؤمنین رو قلب رو قبر سلمان نوشتن، همون بهترین چیزه. یه آدم باید یه مدت با این زندگی کنه تا این ملکه بشه که مرد گفتن چی آوردی بگه بسم الله تعالی هیچی، فقط یه چی امید به رحمت واسعه الهی و فضل پروردگار. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، مع الصادقین، علی کمالیه، علی استقرار و صفات، با اونایی که فعلشون با عملشون میسازه امام معصوم، با اونایی که هر خبری میدن منطبقه بر واقعه، نه مثلا فقیه، نه مفسر، نه محدث که بالاخره میگه اگر به واقع برسه دو تا اجر داره، اگر نرسه مخطع باشه یه اجر داره. لذا بله عصمت فکری نداره کسی غیر از ائمه معصومین علیهم السلام. با اینا باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، عطف جملت و کونوا علی ما قبلها، ولو قیل اتقوا الله کونوا مع الصادقین لما کان بلیغا لما سیاتی. خب این آیه رو فکر کنم من نگاه کردم بعدش دیگه نیومده بود خود این آیه. بله مطالبی خواهد آمد در این باب که از اونها جواب اینم معلوم میشه. خب ما یه بار تکلیف اینو معلوم بکنیم، آیا این که اینجا وکونو اومده این به نظر میاد علت این باشه؟ من اینجا المیزان، تحریر، تنویر، روح المعانی، بیضاوی اینا رو دیشب نگاه کردم دستم خالی گذاشتن تو این آیه، شاید توی آیه دیگه گفتن به درد اینجا بخوره، اهمال از اونها نیست، ولی اون چیزی که به عقل ناقص حقیقت رسید عرضه میکنم اونم اینه که اینجا عطف خاص مهم بر عامه، یعنی اتقوا الله یک امر عامه، از خدا پروا کنید، تقوای الهی پیشه کنید. خب تقوا خیلی دستورات ما به شما دادیم که باید تقوا داشته باشید، همه رو رعایت کنید، ولی و ها کونو مع الصادقین، میخواید یک مورد خیلی 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 شاخص از این تقوا رو بهتون بگم؟ امر ولایت. شما اگه با امام معصوم نیستی و با کی هستی؟ با کی میخوای به نتیجه برسی؟ اصلا اوست که مسیر تقوا رو معلوم میکنه. اصلا تو باید نگاه به امام باشه، ببینی اگه امام داره دور کعبه میچرخه بابو بچرخه، اگه دیدی ول کرد رفت کربلا و بابو پشت بری، اینجا وایسای دور خونه خدا میچرخی، تو معلومه که اصلا تقوا رو نفهمیدی. تقوا یعنی نگاه به امام کن، یعنی لازمه با او باش، ملازمه با او باش، کونو معه، ببین او چیکار میکنه همون کارو کن. اگه امام معصوم نماز نخوند بخونیم یا نخونیم؟ نخونیم دیگه. راوی میگه با امیرالمومنین همراه شدم بعد یه جنگی از سرزمین بابل رد شدیم، وقت ظهر شد حضرت نماز نخوندن. حالا من تایید دلم سوال اول وقته، این تو ملای اعظم الفقیه مرحوم صدوق آورده. یه خود رفتیم جلوتر دیدیم اه آفتاب کم کم داره غروب میکنه، دیدم بازم امیرالمومنین وای نستادن در نماز، بازم خدا شگفت زده شد، نماز ستون دین امیرالمومنین دیگه، عاقبت دیگه نتونستم دیگه. گفتم که مثلا خلاصه یا امیرالمومنین چیه داستان؟ حضرت فرمود این سرزمین بابل سرزمینی است که خدا از انبیا پیمان گرفته اینجا نماز نخونن، شبیه مسجد کوفه که خلافشه که اونجا همه انبیا اومدن نماز خوندن، اینجا نماز نخونن. من گفتم عجیب، خب علی قضا شد چی؟ یعنی هیچی الان تکلیف ما نداره، گفتم بالاخره ما با امامیم، اومدیم آفتاب قشنگ غروب کرد و ما رسیدیم بیرون اون سرزمین و بعد به اصطلاح امیرالمومنین اشارتی فرمودند و آفتاب رد و شمس شد و ما رسیدیم نمازمون رو خوندیم رفتیم. این سوال نداره که امام نماز نخونه. تو نگاه کن امام چیکار میکنه، همون کاری که امام میکنه باید بکنی دیگه، کاری که امام میکنه نگاهت به او باشه. خب پس عطف و این موردشو من دیشب گشتم تو قرآن، آیات دیگری در آوردن، آیات این تیپی دو قرآن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اهم مصادیق تقوا، این آیات در اومد 278 بقره. یا ایها الذین آمنوا، نگاه کنید معلوم میشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، فاعذنوا بحرب من الله و رسوله، جنگ با خدا و رسوله، تقوا داشته باشید و ربا رو ترک کنید. اینجا داره این جمله، تقوا داشته باشید ربا رو ترک کنید. دیگه چی؟ 35 مائده آیه توسل، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، یعنی یک مصداق بسیار مهم تقوا ابتغاء وسیله به سوی خداست، که به عرض رسید بارها این ابتغاء وسیله اکمل افرادش توسل به ائمه معصومین و این ذوات قدسی است، توسل به ایمان، توسل به کارهای نیک خودتون، یعنی ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، اینا رو وسیله قرار بدید. خدایا ما حالا درسته که ما خودمون رو کاری نمیدونیم، اما ما ایمان رو بردیم، فغفر لنا، به سبب ایمان شما غفران کن، به همه معصومین توسل کنید. 108 مائده، و اتقوا الله و اسمعوا، تقوا داشته باشید، حرف گوش بدید، حرف خدا رو گوش کردن این به اصطلاح تقواست، و الله لا یهدی القوم الفاسقین. یا حضرت لوط به قوم خودش وقتی مهمانان آمدن، ملائکه به شکل انسان اومدن در خونه رو دارن میکوبن، اینا در اختیار ما قرار بده علیه الله، و اتقوا الله ولا تخزونه، تقوا داشته باشید و منو در مقابل این مهمانان خار نکنید. یعنی الان مصداق مهم تقوا اینه، شماها که 69 هجر، شماها که اهل یه سری غلطای زیادی هستین، حالا اینجا حداقل یه پرهیزی بکنید، یه خدزار خودتون نگردارین دیگه. 70 احزاب، که این آیه 70 احزاب اگه همین یه دونه رو شعار رسانه ها بشه، کل رسانه ها آباده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مثل صد حرف محکم، شایع پراکنی نکنید به اسم اینکه خبر کنه میشود، ما زود باید بزنیم، هر چی بزنید رسید، هر چی دیدی فوری خبر نکن، بعد تکذیبیش در آن، اینا جامعه رو به هم میریزه، آبرو افراد رو به هم میریزه. 28 حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، ایمان به رسول. 18 حشر، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله، یعنی محاسبه، مراقبه، اینها تو تقوا خیلی دخیله. لذا من آیات رو گشتم، این آیات شاخص در اومد که وقتی این آیه رو میذاریم کنارش روشن میشه که اینا چرا به هم دیگه چی شد. آقا بگید عط با واو شده، بلاغت البعث، بلاغت الوصف لا تتحقق الا بالواو العاطفه دون بقیه حروف العطف. می‌بینید باز دوباره این میخواد بگه وصف با چی آقا؟ واو، لان الواو هی الاداه التي تخفى الحاجه الیها، تخفى الحاجه الیها، میگه واو که خفاء حاجت بهش پیدا میشه، آدم برش سوال میشه واو بیارم نیارم، چرا اینجا چیکار کنم، و یحتاج العطف بها الى لطف فی الفهم و دقت فی الادراک. ببینید هی داره تاکید میکنه این واو توش حرفه ها، خیلی خوبه طلب اینا رو تو حوزه میخونه میفهمه رو واو باید وایسه، رو واو فهم کیلویی دانشگاهی به درد فهم قرآن نمیخوره. من تأخیر دانشگاه رو نمیخوام بکنم، دانشگاه داره پل میسازه، سد میسازه، هواپیما میسازه، خدا خیرشون بده، ماهواره میسازه، با همون فهمای کیلویی ماهواره هم بسازن نداره، با فهم کیلویی قرآن نمیشه فهمید. این هم برای خودش آقا یک دقتی داره، کمان که رشته پزشکی هم همینجوره، فهم کیلویی آقا این قلبه، این قلبه این هزار تا رگ توشه، مو به مو باید اینا رو بشکافی، این رفتی به دست تو خاصی عمل کنی باید بفهمی این رگو بسوزونی یا اون رگو بسوزونی، برگ بغلیش به فاصله چه میدونم میلیمتر که چی میکرون نمیدونم چی چیه، خیلی اپسیلونی فاصله طرفو یا میکشه یا و دقتن فل ادری، مثل پزشکی و قرآن اونجوری موشکافانه. این موشکافی این چه؟ این موهای خانم‌ها وقتی بلند میشه، حالا شما در اختیار زوج کردید می‌بینید بعضن دچار موخوره میشن، این ته مو سه شاخ میشه و بعضیا اونایی که بیکارن و اینا مثلا این مو افتاده زمین برمی داره هرچی خیلی دقیق چیکار میکنه، این ستا رو میشکافت ها، اینو اینو بهش میگن چی؟ موشکافی، یعنی یه مو رو میکنه ستیکه موشکافانه، یعنی این اینو علامه جوادی سر درس میفهمه البته با یه ادبیات دیگه که خلاصه مو گاهی اوقات سرش باز میشه، اینه که چیزی اینجوری بتونه باز کنه تو مو بلند این اتفاق میفته. خب و یحتاج العطف چنین و چنان دقت میخواد، از لا تفید الا مجرد الربط و تشریک ما بعد حال ما قبلها فی الحکم، چرا که واو افاده نمیکنه مگه مجرد ربط را و تشریک ما بعد رو با مرما قبل در حکم. خب اینو میرسونه مثل چی؟ مزا وقت الکسل و جا ازمن العمل، وقت کسالت و بی‌حوصلگی رفت و زمان عمل فرا رسید. خب الان اینجا رفت برقرار کرده بین دو تا جمله و تشریک حکمش رو باید برید خود روش کار کنید. من ساعت قبل داشتم سمه میگفتم تو مغنی، در عطف جمله به جمله ظاهرا تشریک نداریم مگر یه تسامحی کنیم بگیم اینجا تو جواهر مراد از تشریک تشریک در حکم اعرابیه، یعنی موا وقت الکسل اگر مقول قول باشه جا ازمن العمل هم اینم مقول قوله، اینم این جمله محل نصب داره، اگر مضا وقت العمل جمله استینافیه هست این عطف بر استینافه، اینم پس میشه استیناف کل استیناف، اینطوری توضیح باید بدیم. قم واسعف الخیر، قیام کن، این دو تا رساله ها کتاب پشت هم نوشته گیومه بذارید، مضا تا آخر عمل یکی دو تا گیومه بخواد سر و ترش، قم واسعف الخیر هم یه مثال دیگه است، اینات دارید و قم واسعف الخیر، قیام کن و محضر شما عرض بکنم که چی؟ سعی در کار خیر بکن. این اینطوری نیست که مضا و جا و قم واسعه، چرا؟ چون این واو سومی این دوتا مثال رو داره به هم عطف میکنه، نمیخواد یه مثال پیوسته رو بگه، چون قم انشاءه مضا اخباره و عطف انشاء بر اخبار رو باب رابع مغنی یا خوندید یا میخونید که بیانیون منع اهل بیانیون، یعنی اینا قبول ندارن عطف کنه، لذا این حتما دوتا مثاله. به خلاف العطف به غیر الواو فیوفید و مع تشریکه چی بخونم؟ معا نیه اخرى، معانیه چون مفعول به یفیدو افاده میکنه، عطف به غیر واو به همراه تشریک معانی دیگری را، که ترتیب مع تعقیب فلفا و که ترتیب مع تراخی فی ثمه، که اینا رو تو مغنی خوندید یا میخونید، تو فا و ثمه ترتیب داره، اول این اومد دوم این اومد، جا از ایدون فهمرون جا از ایدون ثمه امرون، الا این که در فا فوره با فاصله کرد، در ثمه چیه؟ تراخیه، یعنی فاصله زیاد. و هاکذا باقی حروف العطف التي اذا عطف بواحد منها ظهرت الفائده و لا يقع اشتباه في استعماله، میگه که باقی حروف هم همینطورن، عطف به یکی از اونها فائده اونها رو که مثلا ترتیب تراخی آشکار میکنه و اشتباه در استعمالش پیش نمیاد، ولی تو واقعه که نکه برای مطلق جمعه، طرف برای سوال میشه که اینجا جای واو اصلا هست نیست، یعنی هیچ فایده دیگه ای غیر از به اصطلاح مطلق جمع نداره، لذا فقط جای این سوال مطرحه، اینجا جای جمع هست یا جای جمع نیست. و شرط العطف بالواو یکون بین الجملتین جامع اون که 10 و 3 دقیقه است، شما بگید بخونم یا اینکه همینجا نگرش دارم، این مثلا من شاید تا 10 و 5 دقیقه بخونم، بخونم برسونم مبحث اول، مخالف داریم؟ بخونیم. آقا شرط عطف به واو اینه که بین دو تا جمله جامعی باشه، کل موافقت و کل مزادت، یک و دو بذارید. موافقت مثل چی؟ یقرأ و یکتب، میخواند و مینویسد. خب بین خواندن و نوشتن یه موافقتی هست، زیارت آل یاسین، السلام علیک هینه تقرأ و تبین، هینه تسلی و تقنوت، این همه اینا که برام عد شده چی دارن؟ موافقت دارن. و کلم مضادت مثل یضحک و یبکی، خود 43 و 44 نجم می آوردی، و انه هو اضحك و ابكى و انه هو امات و احیا. ببینید اینا ضد هم ضحك و بكا. و انما كانت المضاده في حكم الموافقه. کسی اشکال نکنه بگه آخه مزاده چرا واف میاد، میگه خود تضادم نوعی چیه؟ موافقته. چون اسم علم که میاد میگه جهلم به ذهن میاد، اسم بکا که میاد گریم بالاخره به ذهن، ضدش میاد چون اپوزیتن به قول انگلیسی ها ضده همان، ضدش میاد تو ذهن فوری. و انما کانت المضادتو مضادتو فی حکم الموافقت لان ذهنه یتصور احد الضدین عند تصور الاخره فالعلم یخطر بالبال عند ذکر الجهل کما تخطر الکتابتو بله عند ذکر قراءه. همونطور که دوتا مضاد به ذهن میاد، دوتا به صلاح موافق هم به ذهن میاد راحت، چون راحت میاد واف کنار هم قرار میگیرن. و جامعه او یجه و ایکونه به اعتبار المسند الیه و المسند جمیعا، جامع هم که میگیم باشه به اعتبار مسند و مسندون الی جمیعا ها. فلا یقال خلیلون قادمون و البعیر و زاهبون. آقا درسته که قادم اومدن با زاهب رفتن مزادن، ولی بین خلیل و بعیر موافقتی نیست، لذا اینجا جای واو نی، اینو نمیگردم. مگر اینکه بنویسید، مگر اینکه بعیر بعیر خلیل باشه، این معنی داره. ببین بعیر اگر بعیر خلیله، بعیر زیده، شطور زیده، این الان موافقت هست. میگی آقا زید خودش اومد و شطورش رفت، شطورش. ولی اینکه شما مثلا بگی که آقا خلیل از این ور اومد، شطور هم یه ور دیگه رفت، نه اون شطور به این خلیل ربطی نداره، میگه مسند و مسند الیه با هم بسنج. خلیل و بعیر دوتا مسند الیه ها با هم موافقت و مزاده ای ندارن. نگو قادم و زاهبش که دارن، نه نه، باید همش با هم بخوره. لعدم الجامع بین المسند الیه ما، چون بین آن دو چیزی که اسناد به سوی اون دو چیز یعنی خلیل و بعیر داده شده جامعی نیست. کما لا یقال سعیدان عالمون و خلیلون قصیرون. سعید عالمه و خلیل که اونم یک فرد دیگه ای از انسانه، یا دوست سعیده یا داداش سعیده، قدش کوتاه است. اون عالمه، این قدش کوتاه. میگه آقا سعید و خلیلش با هم میخونه مسندان الیها، اما دوتا مسندا با هم دیگه نه موافقت دارن نه تضاد. این عالم اون قدش کوتاه. لعدم الجامع بین المسندین و فی هذا الباب مبحثان، که انشاءالله فردا مبحث اولش رو بخونیم. صلوات بر الله. کسی میخواد بره برسه به کلاس بعد.
مثلا داره بیان فضیلت میکنه، میگه خب همونطور که فلانی هیکلش اینجوریه، فلانی علمش زیاده، فضیلت رو داره بیان میکنه یا داره تنقیح میکنه؟
آقا قصیر، قصیر کوتاه‌قد فضیلته؟
نه دارم یه مثلا، یه موقع داره فضیلت
مثلا پدر و مادری که دارن ذکر بچه هاشونو میکنن، ها مثلا میگه این بچه هم الحمدلله ریاضیش خیلی خوبه، این بچه هم ماشاءالله قدش خیلی بلنده، ایشالله میخواد والیبالیست چه. آره این عطف اینجوری معنی داره. آره یا مثلا چه میدونم، حالا میبینه این بچهش قد بلندم نیست، ریاضیش هم خوبم نیست، هیچی دیگه هم نداره، هیچ فضیلت هم نداره، قیافش هم 6 در 4، چیکار کنم؟ میگه این بچه ها الحمدلله دانشمند، ریاضیش خیلی خوبه، این هم که اصلا فلفل نمی چه ریزه است، یعنی قد کوتاهی داره، از اینه که هر کجا خلاصه سریع میره کارها رو زود جفت و جور میکنه. مثلا همین الان بپر برو یه چای بردار بیار مثلا. آره بعضی پدر مادرها از هر موقعیت استفاده میکنن برای چی؟ دریافت چایی. اون بنده خدا میگفتش که دیدی داری مثلا تو حال رد میشی، بابات میگه چای میخوام، اصلا مسیر زندگی آدم عوض میشه. راست میگه تو یا آب و جوش بیار، بعد چند دقیقه جوش بیار، بیار همه یه قوری رو خالی کنی، بعد میاد چایی کنی، بعد بری بیار دوباره از قدیم که بریزی مسیر.